خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیروز یه مقداری بحث این کتاب تربیت اسلامی رو گفتیم، ادامهش رو انشاءالله خدمت عزیزان عرض کنیم. بله میشه بزنم گرفت آن راست این که گرفتش آوردش نهی بود آوردی؟ نهی بودی ها به من نهی دیگه دیگه دادی خب اون چیزی که زمان این طرف بود ما جلسه قبل اون که یادمه مبانی نظریه تربیت تا مبنای ثابت بحث نسبت اخلاق اینا رو عرض کردیم. درسته؟
روش‌های تربیت
نه حالا مبانی رو هم مونده دیگه قسمت مبانی یه مسئله دیگه ای که چیز تری مطرح کرده من اونی توی فضای مبانی قرارش دادم بحث بررسی خود به عنوان موضوع تربیت که از خیلی این بحثشو قبلا توی بحث شما آ دیگه قبلا خوندید دیگه الان شما کتاب چندو میتونه
خیلی
علاقه مردام خوندید دیگه خب میذارم جوام کتاب تو قصه آزادی اینا اینا رو خوندید اینا چون اونجا این بحثا مطرح شده که سه تا نکته رو خیلی تری مطرح میکنه چون اگه خوندید و اینا با سرعت رد میشن. یه نکته این که آیا اصل بر مبارزه با خود یا پرورش خود بله خود بله خود من خودم به عنوان موضوع تربیت مخواهیم تربیت کنیم که باید تربیت کنیم مخواهیم خودم تربیت کنیم من حیاتون من رو تربیت کنیم. این معنی چیه؟ چند تا نکته در موردش. یکی این که آیا ما باید این من رو نابودش کنیم یا من رو تربیتش کنیم، خودمون رو تربیت کنیم یا نابود کنیم، که شهیدایی توضیح میده. اون بحثی که قبلا گفتم تو آزادی منهجی این بحث مفصل بود که یه خود کاذب داریم یه خود حقیقی، اونی که باید باش مبارزه کنیم خود کاذبه، اونی که باید تربیتش کنیم خود حقیقیه. من اینجا یه پرانتزی عرض کنم چون شهید تعریف چند جایی بحث و مسئله کرده بعضی وقتا ممکنه اشتباه بشه. گاهی وقتا تحت عنوان خود حیوانی خود انسانی مطرح میشه یا خود غریزی خود فطری. یه نکته ای که تو اینجا باید توجه کنیم اینه که ببینید مطلب این نیستش که غریزه حقیقت ما نیست و فطرت فقط حقیقت ما. وقتی این تعابیر به کار میبره ما یه اگه این وجود ما باشه یه حیثی از وجود ما فطرته یه حیثی از وجود ما غریزه است. خود کاذب زمانیست که غریزه بر فطرت مسلط بشه، وگرنه اگه فطرت بر غریزه مسلط بشه اعمال غریزی ما در راستای خود حقیقیه. این چیزی که گاهی وقتا تو نگاه دیندارها مورد غفلت قرار میگیره. ساده شو مثال بزنم ببینید خوردن آیا در راستای تعالی ماست یا در راستای دنیوی ماست؟
دنیوی.
اگر فقط شما غریزه مدار باشید در راستای دنیوی، اما اگر همین غریزه ذیل فطرت قرار بگیره خوردن شما در راستای تعالی شما میشه. برای مثلا من این همه خوردنی که مثلا صبح جمعه انار نمیدونم مستحبه، این که خوردن یک کار مستحبه یعنی که خوردن مستحبه، آدم هم بخوره هم ثواب بگیره یعنی بهتر نمیشه. منظورم معلومه؟ یعنی همه این ابعاد غریزی ما اگه ذیل فطرت قرار بگیره تو دستورات درست قرار بگیره همین غریزه موجب رشد ما میشه. این نیست که ما بنامون بر نفی غریزه و حذف غریزه باشه. من اوایل گفتم این فضایی که خیلی اصلا برای ما جا نمیافتاد ما دینداری غلطی از میان برخی از ما رایجه، یعنی که از بهترین لحظات یک مؤمن وقت ابطاله. عجب مؤمنا شکمون. منظور این نیستش، یعنی این خوردنه چون کاملا در راستای دینداریش بوده گرسنگی هم طبیعیه. این هم که انسان گرسنه میشه دلش بخواد غذا بخوره بازم یعنی طبیعیه. اگر شما این فضای طبیعی تو فضای دینداری قرار گرفت همین کار طبیعی که خوشت میاد غذا بخوری میشه عامل قرب شما ثوابم بدینن. اصلا معلومه از نکته های مثلا یا مثال دیگه خود غریزه جنسی. غریزه جنسی همواره بده یا نه؟ انکه و سنته. خود ازدواج کردنه ثواب داره. اسلام حالا شیطانی تو همجرم بحث داره دیگه، این یه عده اینه ما مخواهیم مثلا کلن مجرد بمونیم، این تعالی نمیاره، غریزه جنسی هم باید درست اشباع بشه تا انسان روش کنه. این نیست که فقط وقتی که مثلا انسان تجرد باشه روش میکنه. این میخوانم این حواستون باشه، خود کاذب که داریم میگیم نه اینکه خود حیوانی بده، اگه خود حیوانی محور انسان قرار بگیره بده، معلومه. نکته دوم که توی بحث اینجا مطرحه،
غریزه بر اساس بله. قلب بکنه چی میشه؟
میشه شهوترانی. بله اصلا تمام تعالیم دین برای همین کاره.
تو هر کاری مثلا میگم چیکار بکنیم که
میگم به تمام دستورات دین اومده که ما چیکار کنیم غریزه زیر فطرت باشه. همه مثلا گفتم شما هر کی واجبات محرم بله
بسم الله بگیم
بله دیگه، همین این کاری که تو دین گفتن مثلا در خوردن، هر نکته‌ای که در خوردن هست از مال حلال و حرام بگیرید تا بسم الله گفتن تا این بحث اینو خوردن تا این همه توضیح هست که بخش واجب بخش مستحب مکروه اینا همش داره میگه که این کارها رو بکنید تا این ذیل فضلت قرار بگیرید. صرف صرف این نیست، به همین میگن مثلا فلان قضا، حتی توی روایت داریم دیگه مثلا فلان قضا رو با فلان قضا بخورید مثلا، این داره همه چی رو یه جور رقم میزنه که بیشترین اثر مفید رو داره وجود. گفتم مثلا یه مثال ساده که مثلا ما انار صبح جوه بخورید چی خوب آدم به صبح جوه انار بگیره بخوره هم ثواب ببره. این چیزهای خیلی حتی جزئی هم همش داره میگه که اگه شما اینجوری رفتار بکنید قضیه زیر فطرت قرار میگیره. ببین مثلا اون بریش روزه خیلی خوبه، اما برخی روزها اگه روزه بگیرید عذاب میشید، مثلا روزه عید قربان، روزه حرام. یعنی صرف اینکه این غریزه رو تحت شعاع قرار بدیم مهم نیست، بعد اون گونه که خدا دستورات ارائه داده تحت شعاعش قرار بدیم. خب نکته بعدی، نکته دیگه‌ای که با شیطان اینجا مطرح کرده و خیلی خیلی کاربردیه، خیلی شبهات مختلف رو میتونه جواب بده، این مسئله است که عنوانش بگم کتاب باشد مراحل چه این کتاب نشد، چه کتاب چی فکر کنم این کتاب تعریف کرده اینجا عنوانی گذاشته بود ولی محتواش هم جمع هست، مراحل خروج از خودخواهی. از این مراحل شد منظور از مراحل یعنی نه پشت سر همه، یعنی این چند تا مرحله مستقل از همه، نه اینکه حتما پشت سر همه. ببینید این تعابیر که میگه خود خانوادگی، خود قبیله‌ای، خود نمیدونم ملی، این از توجه خیلی خوب شهرتریه. نکتش اینه میگه ما که میگیم انسان از خودش فراتر بره، گاهی وقتا انسان ها یک کمی فراتر میرن اما همچنان خودخواهن و این صفت اخلاقی نشد این انسان. من با یه مطلب دیگه این بحث توضیح میدم که راحت تر بشه. بحث بزرگی و بزرگواری رو بیاتونه تو بحث بزرگی و بزرگواری رو میگه گاهی وقتا روح انسان بزرگ میشه، گاهی وقتا بزرگوار میشه. این مراحلی که ایشون داره میگه در واقع یه جور توضیح مفهوم بزرگیه که حتما بزرگواری نشده، معلوم نیست بزرگواری شده باشه. گاهی وقتا انسان فقط همه خودشو نداره، خانوادهش مثل خودشن، یعنی حتی دزدی میکنه آدم میکشه ولی پول برمیداره برای خانوادهش ایثارگره، اصلا در واقع خانوادهش همه کاری براشون میکنه، یعنی خانوادهش واقعا برتر از خودش قرار میده. یکی از جهتن قبیله شونو برتر از خودشون قرار میدن، حاضر داره قبیله شون هر کاری بکنه. توی عربا زیاد بوده این وضعیت. اما این مثال رو باید شیطان خوب بزن به درده شبهات بخوره در مورد همین جوامع غربی. خیلی وقتا به قول شیطان خود ملیش رشد کرده، یعنی این آدمه توش کشور خودش خیلی آدم خوبیه اما همین آدم وقتی در قبال کشورهای دیگه قرار میگیره یه بلاهایی سرشون میاره وحشتناک. به نظر من مثال خیلی خوبش بلژیکه که اینا که اگه دوستی فامیل داشته باشی تو بلژیک، اینا که بلژیک میرن از کشورهای خیلی میگن مثلا همه چی منظم، همه هوای هم دیگه رو دارن، راست میگن این توصیفا زیاد میکنن که اینا خیلی آدمای مثلا خوبی هستن. بعد این موسا چومبه و لومبا این دو تا مال کنگو هستن، کشور کنگو. من یکی از اون رفته اونجا اون برامون تعریف کرد کشور کنگو جز مستعمرات بلژیک بوده. استعمار بلژیک از استعمار انگلیس و اینا خیلی خشن‌تر بوده، خیلی وحشتناک. هنوز که هنوزه چند سال از این دورهای استعمار قوانینش رو یه جور گذاشتن که کنگویی های اصیل نتونن رشد بکنن. دو تا کنگویی مثلا خوب باشن اینا نمیتونن مثلا تو موقعیت های خوب قرار بگیرن. حتما باید یه آدم مثلا خارجی، یه آدم غربی بیادش تو منصب ها دیگه دیگه بیاد. بعد ایشون هم یه اشاره میکنه دیگه، این من خود رفته بود میگم گفتش که این موسا چونبه رو گرفتن بعد تو اسید انداختنش، یه وحشتناک کشتن ها، یعنی بعد بخشید اول کشتنش بعد اسید ریختن و برای اینکه نه اینکه مخفیان اسید ریختن، آقای مطلی یه جور میگه گویی مخفیان اسید ریختن که مثلا نفهمن چی شد، نه رسما اومدن تو اسید انداختن که بگن آقا جون کسی با ما مخالف باشه ما یه جور میکشیمش. رئیس جمهور رسمی کشورشون بوده، بهتری که یک کارمند در ساده بوده از خود مردم دلوقتي مردمی داشته با استعمار مخالف بوده. یه داریم نفیق مال بعضی از کنگو رو همون گفت و استعمار بلژیک چقدر هنوز که هنوز آزاد شد و خشنه. بعد هم همین بلژیک ها میری سراغ من توی بکن فامیلامون بلژیک داره دکتر ها میگیره بعد انقدر این تعریف میکنیم بلژیک چقدر مردم خوبه چقدر چه جانه. این نقطه که داریم خیلی این افراد که میان از قهر به تعریف کنم هستو باشه خود ملیش طرف خوب شده، اما همین آدم وقتی در مقابل غیر دور و بر خودش قرار میگیره خشن‌ترین آدم و بدترین آدم میشه. این یه مطلب. مطلب دیگه یه نقطه کوچیکم یادم نیست اینجا بود که چیزی که یاد داشته شهرداری اشاره میکنه، میگه حتی من انسانی نهایت انسان نیست، یه من بالاتر از من انسانی داریم اونم من الهیه. بعد یه نکته خیلی قشنگه میگه ما حقوق بشر، ما فقط طرفدار حقوق بشر نیستیم، حتی مثل غربیا فقط طرفدار حقوق حیوانات نیستیم، یعنی طرفدار حقوق حیوانات هم. برای شما رساله حقوق امام سجاد علیه السلام نگاه کنید، در و دیوار و ساختمون و نباتات هم مثل شما حق دارن، شکستن یک شاخه درخت هم مثلا حق پایمال شده. یعنی این کسی که منش من الهی میشه دیگه با کل عالم ارتباط برقرار میکنه. نکته سومی که با گمان مبانی میشه اینجا مطرح کرد این است که مهمترین کار توی تربیت این است که ضرورت پرورش همه جانبه همه جانبه و متعادل همه استعدادها. اگه یادتون باشه جلسه قبل گفتیم که یکی از نکته‌های مهم تو فرق تربیت با صنعت این بودش که تربیت این پرورش استعدادها. خب حال پرورش استعداد چگونه؟ دو تا مطلب هست که این دو تا رو ازش شهیده تو انسان کامل اصلا تقریبا این مبنا کل کتاب انسان کامل از این مبنا سوار شده. اونم این است که ما باید استعدادهای مختلف انسان رو شناسایی کنیم، به هر استعداد حق اون رو ادا کنیم. صرف اینکه بگیم من می‌خوام استعدادی رو پرورش بدم این لزوماً انسان رو در مسیر درست قرار نمیده، چون یه استعداد رو خیلی افراطی پرورش بده بقیه استعدادها زمین بمونه. یه نکته دیگه یه جمله من دیروز گفتم، حالا کمی اصلاح کنم جمله گفتم برخی استعداد دزدی دارن برخی استعداد مثالای دیگه دارن. ببینید اون یه مقدار جمله دیروزم با تسامح بود، خواستم فقط بگم این تفاوتش با اخلاق رو توضیح بدم. تو نگاه دقیق استعداد در معنای خیلی دقیقش استعداد برای خوبیه، اما نکته خیلی مهم این است که هر امر خوبی ظرفیت سوء استفاده داره. این دو تا رو آدم باید با هم دیگه در نظر بگیره. استعداد که خدا قرار داده همواره اون استعداده اگه شکوفا بشه یه وضعیت بهتری برای انسان حاصل میشه، اما چون ما هر وضعیت بهتری رو میتونیم سوء استفاده کنیم بعضی از افراد تعریف میکنن طرف استعداد دزدی داره. مثال بزنم، اول این دومیشو میگم بعد میگم اولیش. ببینید اینکه هر امر خوبی قابل سوء استفاده هست از خدا که بهتر در عالم سراغ نداریم، از قرآن که کتاب بهتر نیست، اما از قرآن چقدر سوء استفاده کردن، به اسم خدا چقدر افراد گمراه کردن، یعنی دیگه از این بالاترین خوبهای عالم میشه سوء استفاده کرد. درست؟ خب حالا این سوال استعدادها، من گفتم استعداد دزدی واقعا استعداد دزدی داره دارن یا استعداد سریع کار انجام دادن یا استعداد نمیدونم سریع از یه مطلب به یه مطلب دیگه منتقل شدن. ببین اینا همش نکته‌های خوبیه. وقتی این توانایی‌ها رو بر همین میگن از چیزه حالا توی هکرها میشنیدید دیگه، هکرهای کلا سفید کلا سیاه، یعنی میگن بهترین پلیس ها اونایی که با دزدا خوب رابطه داشته باشن. یعنی اینا، یعنی خود اون دزد میگن اگه یه دزدی بیاد فردا بشه پلیس، این از بهترین پلیس ها میشه. چرا؟ چون یه استعدادهای خاصی دارن اینا برای یه کارهایی رو انجام دادن. حالا این استعداد شد، یه بار کسی در مسیر دزدی به کار میگیره، یه بار کسی در مسیر کمک به دیگران به کار میگیره، در مسیر شناسایی دزد به کار میگیره. این که من دیروز مثال زدم گفتم این استعدادهای مختلف است، اما یکی از استعداد داره برای دزدی، دارم تو فهم عادی مثال زدم. مگر استعداد دزدی نداریم ما؟ استعداد سری کار انجام دادن، استعداد این که انسان مثلا اینکه توانایی ما اینه که میتونیم کارهای خوبمون مخفی، از کارمون مخفی کنیم، توان مخفی کاری، این چیز بدی یا خوبه؟
خوبه.
اولیاء الله همشون کسایی هستند که مخفی میکنن این کارهای خودشون رو. خود استعداد خوبه، منتها همین توان مخفی کاری میتونه بشه ریاکاری. دزدی توان مخفی کاریش بالاست مثلا. و مثالای دیگه شد.
خب این چند تا نکته در مورد آهان، یه نکته هم این هم فکر میکنم یادم، یعنی دیروز که این کتاب رو ورق میزدم، چون من دیشب با سرعت دوباره ورق میزدم اینو ندیدمش با سرعت، منتها یادم توی یادداشت‌ها بود، شاید تو کتاب بوده، من چون با سرعت ورق زدم ندیدمش. ببینید این که ما گفتیم مراحل خودخواهی، ممکنه یه جا کسی بگه خود مذهبیم یه جور خودخواهیه. الان ما مثلا چقدر اصرار شده که مثلا شیعیان با هم دیگه چنین باشن، مثلا در قبال کفار چنین باشید، این یه خوبی کسی ممکنه بیاره همون کنه که مثلا خود ملی یه جور خودخواهیه، خود مذهبی هم یه جور خودخواهیه. شاید سری حالا با این عبارتش تو این کتاب من یه اول اصل محتوای مطلب این کتاب بود. ببینید توی خود مذهبی دو تا مطلب باید هم تحقیق کنیم. یه بار خود مذهبی جنبه تعصب پیدا میکنه، یه بار خود مذهبی همون بازگشت میکنه به خود الهی. اگه جنبه تعصب بی‌منطق پیدا کنه این هم به درد نمیخوره. مثال شیطانی تو هم کتاب میاره، میگه شیطان مثلا امام صادق علیه السلام به یک کافری کمک کرد، اون طرف آقا به کافر کمک کنه، این که خود انسان کرد، یعنی اون طرف فکر میکنه حالا یه کافر شد اصلا بعد بزنیم ببینه. یه بار این نمیشه حالت تعصب، یعنی نمیفهمه که خود دیگه. یه بار این است که نه، این خودش خود الهیشه. خود الهی یعنی چی؟ یعنی کاملا تابع دستورات خدا شده. خب این که تابع دستورات خدا شده، این مثال تابع پیامبره، همون پیامبری که رحمت للعالمینه، همون پیامبر اشهد و الکفاره. خلاصه رحمت للعالمین بودن با سختگیری بر کفار جمع میشه جمع نمیشه. این میگن مظهر صفات خدا شده، خدا هم رحمانه هم در این حال منتقمه. منتقم بودنش هم نقطه مقابل رحمان بودنش نیست، یعنی اقتضای اون رحم. ببینید خیلی مثالش هست دیگه، شنید احتمال جلسه شهیده آورده بود اینجا یه جایی دیگه آورده بود، میگه که یه عده از اسرا رو از جلوی پیامبر داشتن عبور میدادن، دست و پاشون دو زنجیر بود داشتن عبور میدادن، پیامبر اینا رو دید در زیر خنده. اینا گفتن آره دیگه، حالا به قول خود سلطان شدی، به اسیرات هم میخندی، مسخره فکر داره مسخره میکنه. حضرت فرمودش که نه، دارم به این میخندم که من شما رو با قلو زنجیر میخوام ببرم تو بهشت. یعنی حتی اونجایی که داره با یه دشمنش میجنگه، تو ذهنش این نیست که این دشمنه حتما چیزه، مثلا این که این زودتر ببینه کمتر گناه بکنه، کمتر داره بهش. منظورم معلومه، یعنی این خود مذهبی که داریم بگیم، خود مذهبی یعنی خود الهی تقویت شده، و اگر با کسی دشمنی میکنه، نه اینکه دشمنی پدر کشتگی دارن با هم دیگه، دشمنی با خاطر این در مسیر انسان قرار گرفتن، در مسیر رشد انسان واقع شده. اینم یه تکمله بود گفتم بگم. خیلی سیخ با آدم نگاه میکنی. گزینه سومی هم داره، گفتن یا همه چی معنی چی، گزینه سوم که یادم رفته که خوابی چشا باز مونده فقط. حالا کدومشه؟ همه در خواب بیدار نشونه، هایی در خواب بیدار نشونه. بله
بیداری یا نه؟ یکی دو نفر بیدارن گفتن بله.
چون
بحث جذاب خیلی قرده فرش محب میشه. آقا خیلی محب نشید، مثل این شیخ چی بود؟ شیخ عباس بود؟ شیخ
تو هم کتاب میدم این کتاب هم کتاب دیگه
چی بود؟
که شاگرد شیخ بهایی نخوندی شما هم کتاب رو؟ تعریف به شیخ بهایی نخوندی میتونی تعریف بکنی میگه که این شیخ بهایی شاگرد که نوکری داشته کارش انجام داده بسید شیخ عباس ولی شیخ عباس این ما تازیم که یک برو کشک تو بساب زادن این شهیدی زد کنجا برو کشک تو بساب این ضرور نظرش اینجا اومده شیخ بهایی چیزه این داشته شیخ بهایی بهش میگه که امروز آش داریم برو کم کش بگیر بساب کشکر بزن توی غذا این کش رو میاره شروع میکنه سابیدن این سابیدن ریتمیک بوده این میره تو عالم هفروت بعدش شروع میکنه که آره خلاصه همینجور مثلا زمان بگذره منم کم کم شیخ میشم بعد منم شیخ شیخ الاسلام میشم بعد مردم با من احترام میکنن همینجور هی میره برای خودش مقام میسازه مقام میسازه مقام میسازه بعد حالا اگه تو این مقام گرفتم این شیخ بهایی یه بار اومد سراغ من تعبیرش بگیرم نگیرم شیخ بهایی با ایران علوم غربی اینا بلد بوده میگن فکر اینو میخونه بهش که برو شیخ برو کشک تو بسا حالا میخوام بگم که شما فعلا اونایی که خواهد فعلا من ریا نمی کنم که علوم غریب بلدن خب مطلب بعدی آخرین بحثی که در واقع دوباره یادآوری میکنم این بحثی که من دارم میگم ترتیب کتاب نیست و بحث رو جلو عقب کردم آخرین محوری که تو بحثی کتاب چی؟
این جنبه هم پرایش دلها
هم باید کنیم یعنی مساوی با هم باشه مساوی نه من نشم متعادل مساوی غیر از متعادله متعادل یعنی سهم هر کس رو به اندازش بهش بدی مثلا الان ما خواهیم متعادل ما مثلا بگیم آقا جون مثلا استعداد خوردن داریم استعداد علم آموزی هم داریم مساوی من بهشون میپردازم مثلا در طول شبانه روز اگه 5 ساعت مطالعه میکنم 5 ساعت هم میخورم من مساوی نیست اینا متعادله یعنی بعد خوردن به اندازش علم آموزی هم متناسب با خودش نکته بعدی روش های تربیتیه شاید خیلی از بحثی شاید تحرید تو این فضا قرار بگیره این بحثی که این کتاب اومده من داشتون بحث ساده ای من فقط تیتروار میمیسم و رد بشن دیگه نیمم یکی که شرحشون بدم من این روش های تربیتی که شاید تحرید گفته رو بحثی شاید تحرید دو دسته کردم یه دسته تحت عنوان اصول کلی دسته دوم پاره از روش های تربیتی اصول کلی این است که همون نقطه که بند قبلش میشونم سوال کرد پرورش باید پرورش همه جانبه باشه وقتی گفتی پرورش همه جانبه یعنی هم پرورش جسم هم پرورش روح خب شاید داری بحث کرده آقا اسلام با پرورش جسم مخالف نیست تن پروری غیر از پرورش جسمه اینا دیگه توضیح واضحه که بهداشت اسلام اصرار داره روش ورزش اینکه انسان سلامت باشه اصرار داره توی بحث روح هم ما میتونیم دو دسته یا به یه تعبیر دیگری سه دسته بکنیم این به تعبیر دیگرش رو من نقطه چین میذارم بعد توضیح میدم یعنی وقتی میگیم ما پرورش روح دو تاش خیلی واضحه سومیش رو یکم توضیح میخوام دو تاش این است که ما روحمون یه ابعاد معرفتی داره یه ابعاد گرایشی و احساساتی ما باید اینها رو هم به نحو متعادل پرورش بدیم. بعد معرفتیش هم پرورش بعد علم و عقل که اینو انشاءالله تو کتاب بعدی علم و عقل می‌پردازیم بهش. توی بحث گرایشی هم بله مسئله اصلی همون تیتر تزکیه نفس یا مسئله تقویت اراده. اینا تیترهای مختلفی تو کتاب اومده اما محتواشون در مجموع یه جاست. یعنی من بتونم اینو بخوام توضیح بدم. ببینید، چند جلسه قبل گفته باشم. توی ادبیات ماها یه کلمه میل هست، یه کلمه اراده. یه غریزه داریم، یه فطرت. گاهی وقتا ما این کلمات رو به جای هم داریم به کار می‌بریم. ازش تمام سر آقا و ازش سر آقا شما شنیدید دیگه یا نه سنید تو عدبیات
بله 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 بله
اینو نگفتم.
نه اون قاضی اصولی نگفت.
اون یه قاضی دیگه بود. خیلی کلام در سر ایده شما مسکین و فقیر مثال من
میگه.
مسکین و فقیر وقتی با هم دیگه به کار میرن میگه به مسکین کمک کن نه به فقیر، دو تا معنا دارن. وقتی که تکی به کار میرن مسکین عام است، مسکین و فقیر، فقیر هم عام داداشه. حالا میل و ندارم یه مقدار اینجوریه. وقتی که در قبال هم به کار میرن دو تا معنا دارن، ولی گاهی وقتا ما میل رو به کار میریم به معنی هم میل هم اراده و از اون طرف. فرق این دو تا وقتی که در مقابل همان چیه؟ میل اونجایی که غریزه ما داره محرک عمل، اراده اونجایی که عقل ما، منتها عقلی که دارم میگم نه به معنای عقل متعالی، به معنای حسابگری و بررسی ما. تعبیری که شهیدتری توی بحثه انسان و ایمان و اینهاش داره میگه فعالیت‌های التزازی، فعالیت‌های تدبیری، این مربوط اراده است. یعنی چی؟ یه بار اینکه شما گرسنه میری غذا میخورید، این میشه میل به سمت برد. یه بار گرسنه میخوای بری غذا بخورید، میرید در یخچال باز میکنید، تخم مرغ میزنید، یعنی میشکنید کلی نیم ساعت باعثر میشید تا غذا رو شروع کنی خوردن. خیلی گرسنه تو از بیرون اومده خسته و کوفته، اما یه وقتی میذاری. یعنی چی؟ یعنی این یه تدبیری میکنی برای خوردنه. میل اونجاییه که بلافاصله با رو سمت کاری میبره، اراده اونجاییه که بررسی و کار انجام میده. منتها این اراده اصل شیشه در فطرت داره، میل اصل شیشه در غریزه داره. اون خود کاذب که میگفتیم جاییست که میل بر اراده حکومت میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما چون دلت میخواد همه تدبیرات هم در راستای این قرار میگیره. یعنی دل میخواد معنی همین میلت میکشه. ساده ترش بگم میدونم از اول رفتم سنگینش گفتم، ساده ترش بگم دیگه قیافه ها نگاه میکنم ببینید میل اونجایی که غریزه یه چیزی میخواد، اراده اونجایی که فطرت وارد کار میشه. فطرت یعنی تعقل، یعنی بررسی. خدا گاهی وقتا این میله روی غریزه سوار، این میله روی اراده سوار میشه، اراده رو به خدمت خودش میگیره، تعقل شما به خدمت میاد که دلها میله رو تامین کنه. اما این تفاوت این دو رو بگیرید، حالا اینجا که شاید داریم که تقویت اراده در مقابل میله، نه اراده ای که تابع میله. اما معلومه یعنی یه بار شما، یعنی وقتی که میلت خواست یه چیزی رو سریع نرو دنبالش، صبر کن، بررسی کن، من اینو میخوام واقعا باید بخورم نخورم چیکار بکنم. نسبت این مثال خیلی معروفه که میگم روزه، یعنی روزه خیلی در تقویت اراده موثره. چرا؟ به خاطر اینکه از طبیعی ترین امیال ما میل گرسنگیه. میل گرسنگی خیلی طبیعی و عادیه توی ماها. بعد شما تو روزه دائما داری میل رو کنترلش می‌کنی، هی اراده رو روی سوار می‌کنی. اینجا تقویت اراده، هر چی ما اراده رو تقویت کنیم روحمون قوی تر میشه. و این روح قوی تر شدن هم لزوما معنی خوب نداره ها. ممکنه کسی روحش رو قوی کنه در راستای کار شیطانی. مرتادهای هندی و اینا که مثال میزنه، اینا خیلی مهمه ها. ببین من که دارم تذکر میدم، آقا اگه کسی کار خارق العاده کرد یعنی حتما اولیاء الله؟ نه، صرف کار عجیب غریب انجام دادن یعنی اراده قوی داره. و اراده قوی باز دوباره حدیث شیطانی رو بگم، اراده قوی یعنی آدم بزرگیه. همه بزرگواری یا نه؟ باید جداگانه بررسی کنیم. این خیلی مهمه ها. یعنی اگه فرد از الان یکی از چیزی که خیلی افراد دچار انحراف میشن این است که طرف خیلی نیروهای شیطانی پیدا کردن. این یکم بگم، یکی از رفیقای ما میگفتش که یه بار این بچه های اطلاعات اومدن سراغ من، گفتن که یکی از اینایی که از این کار عجیب غریب میکنه رو گرفتیم، همه اونو داره بیچاره میکنه. گفتن چطور؟ گفت بچه اطلاعات بدونید که اینا اسم راستاتشون هیچ وقت لو نمیدن، یه اسم مستوی همشون دارن. میگه هر کی میره سراغ این، تو زندان گرفتن گفتن تو زندان، هر کی میره سراغش تا میره سراغش، مثلا من اسم حضور سلنچیه اسم خودم مثلا گفتم محمود، بعد میرم میگم که سلام، میگه آقای حسین سوزنچی فرزند ابوالقاسم که اسم مادرت اینه اینه، شروع میکنه اطلاعات من همجور جلوی من میگه تو اینی تو این. بعد میگه یه دفعه میگه آره الان تو خونه یه قدر رفته از خانومه، طرف احضارش خود میشه دیگه، میره حالا میره خونه، حالا شک همه اطلاعات درست بوده، حالا با هیچ کم ممکن برای خانومش نرفته باشه، ولی طرف شک میکنه دیگه به خانومه. میگه داره باره به هم میریزه. گفت من حریف بشم بذار من میرم. این رفیق ما بود. من گفتم من میرم، کاری نداره که گفت رفتم هر چی تقلا کردم بزنید من رو بگه. گفت چیکار کردم؟ و خواهد گفت گفت چیکار کردم؟ گفت من میدونستم اینها قدرت هایی که دارن میاد وارد ذهن من میشه و ذهن من میخونه، اطلاعات رو میخونه. من اولی که رفتم اینو لعنتش کردم. یعنی گفت چون شما یه ذره به او اینا یه کمی احساس میکنه که او توانایی داره، گفت این توانایی این رفیق قدرت میکردم من این کار بلد نیستم. گفت همین که شما یه ذره فکر میکنی او توانایی داره، این مدخلی میشه برای ورود او تو ذهن شما. و همین یه ذره من از اول گفتم این آدم باطله. چیزیه وقتی رفتم کاملا ذهن خودم بقول خودم بستم. گفت هر چی کش خودشو نتونست منو بگه. گفتم اینا بودم ببین این فیلم بود، این آدم واقعی نیست. حالا اینو میخوام بگم، یعنی اگه ذهن شما رو خوندن معلوم نیستش که طرف از طرف یکی این گفت آقا این طرف از غیب من خبر میده. گفتم شیطان هم میتونه از غیب تو خبر بده. ببینه شما هر تصمیمی که میخواد بگیره قبل از که عمل بکنه شیطان میاد وسوسه میکنه. یعنی تا فکر کاری به ذهنت میاد شیطان اومده. و این شیطان لا یهون الا اولیاهم، شیطان هم به اولیای خودش رحم میکنه. برای همین اگر یک کسی حتی فکر شما رو خود معلومه اولیا داره. آقا این آخرش بگم برای ما اینا رو دارم تذکر میدم به خاطر اینکه مثلا تو فضاهای متدینین خیلی آسیب من دیدم. این افراد یک کسی کاره طرف امامه هم داره، کلی هم آدم علیه السلام جانان در آب میکشه، حتی من دیدم سراغ دارم همین الان هم. و طلبه همینجور فوش میدن طرف دارش میشن. ما اینجا گرفتیم کاسپده که به هم داریم کلی با اون چیز شدن. حالا اینا رو که دارم میگم میخوام ببین حساسیتی هست. این آخرش هم که بگم اینه که این جنه به ده 88 یاسه دیگه اینجا نگت گیر شدیم خودمون. فکر به همین دو پیره 88 هر میشه گفت 88 یکی دو سال باید شد الان دیگه آره 9 سال بیش بود بودی تا دنیا آمده بودید شما پیر به ده 88 حال اونده که دیگه کمی سندشون بالاتره واقعا فشار خیلی زیاد واقعا خیلی بحران شدید بود. بعد من به یکی از استادامون اواخر از من دیگه دی و بهمن و اینا شده بود دیگه اصل جریان فروکش کرده بود ولی ما تازه داشتیم نفس میکشیدیم. یکی از استادامون گفتم عجب فتنه سنگینی بود این وضعیت. گفت کجاشو دیدی؟ گفتم یعنی چی کجاشو دیدی؟ گفتش که تو روایت داریم از آخرین فتنه فتنه افراد مستجاب و دعوت قبل از دروغ. یعنی چی؟ این طرف دعا میکنه باران میبارد. میخوام اینقدر آماده باشید هر وقت این بیدی مقدمات گفتن و اینکه هر کی اومد دعا کرد باران بباره باران بارید باز نمیخوام بگم حسن آدم بدیه ها ولی خواهیم نمیتونه از صرف به کار خارق العاده بگی حسن آدم خوبیه. همون روایت همینه دیگه طرف یه سراغه این نیست یه روایت دیگری ولی اونم شبیه همینه. میگه که وقتی که میگه قبل از که مهدی ما پرچمشو بلند کنه 12 پرچم به اسم مهدی ما بلند میشه لا یدرا ایان من ایان، معلوم نیست کدوم به کدومه. یعنی افراد نمیتونن راحت تشخیص بدن این بنده خدا که اذن حلک دا مرده دیگه بگه دارم تکلیف میشه دیگه ما بدبخ شدیم رفت همین ششگاه شامی ها بدبخ شدیم رفت. حضرت میگه که نه کسی که نور ایمان داشته باشه نور چیزو تشخیص میده. بعد میگه این آفتابی که افتاد تو رو نگاه کن دیدی آفتاب که میفته یه زرد مسیرش معلوم میشه وقتی یه سوراخ باشه دیدی آفتاب میگه این نور از کنارش چجوره متفاوته. کسی که نور ایمان داشته باشه تشخیص میده. گفتم اصلا مثالش دخ میزنه ها، نمیگه مثلا اینجا روشنه اینجا خاموشه ببین چقدر فرقشه. میگه این نوره دیدی اون نوره خیلی هم مثل روش خیلی چیز نیست ولی باز خورده کسی نگاه کنه میتونه تشخیص بده. اون آینده دیگه یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کتبت ایمانها خیرا. قبلا باید ایمانش انسان محکم کن، اگه ایمان نیارید دیگه اون موقع معلوم نیستش که نه اینا خیلی دارد ببات اینا در ظهور رو بسنگ نه میل و ارادهمون که قاطی نمیشه. من گفتم من این توضیحات که دادم برای این بود گفتم تقویت اراده لزوما آدم خوب نمیکنه. تقویت اراده انسان رو انسان بزرگ میکنه. برای بزرگواری باید این اراده در مسیر خدا قرار گرفته باشه. منظورم این بود وگرنه دو تای این همون آدم بعد همینه دو تاشون اراده است. اراده قوی داره بلکه این ارادهش تحت میلشه. دلخواه‌های نفسانیشه دیگه، میل میشه دلخواه نفسانی. آخرش یه دلخواه نفسانی بوده که اومده بی سوار شده.
خب این بله بلندتر
هر چیزی خواستی مثلا بری دنبالش مثلا یه چیزی حواس کردی مثلا نرو دنبالش یکم فکر کن قدرش بگیم مثلا که تا ارادت خلیل شد درسته مثلا یه چیزی میخوای سعی دنبالش هم بعد چی چیزایی مثلا باید با خودمون یه میلایی هست که با خودمون با اگه نریم دنبالش بیشتر اراده قدیتر میشه مثلا با خودمون
گفتن تمام تعالیم دین همینه به شما میگه هر جا گفتن حرامه یعنی دنبالش نرو هر جا گفتن مکروهه یعنی باز اینم ضرر میزنه یعنی اصلا تمام واجب و حرام و اینا که تو دین گفته برای که شما چیکار کنی ارادت در مسیر خدا تقویت بشه هم تقویت بشه هم در مسیر خدا بشه مثلا الان از مثالی که امام خمینی چیز داره حالا متأسفانه خیلی خلاف این فضا رایجه بحث موسیقیه امام داره میگه که در تضعیف اراده چیزی بنداری موسیقی مهم نیست. یه همچین حوالی در تو شهر چهل حدیثش به علمای اصحابی دوام میگفتن چیزی بعد این موسیقی نمیتونه اراده انسان رو سوز کنه. حالا بلا موسیقی حلال باشه که اصلا موسیقی خاصیتش این است که انسان رو خیلی تابع میل میکنه تا تابع اراده. توان چیزو کم میکنه. برای این خیلی از بزرگان اصلا کلا با موسیقی مشکل داشتن یه علتش این بوده. حالا بلا که امروز همه طرفدار موسیقی شدن. ببینید دارن در مقابل میل و اراده میگن یعنی میلت که قوی بشه ارادت ضعیف میشه ارادت که قوی بشه بر میلت غلبه میکنی منظورم میل این بود بله بلندتر اگه در راسته چی باشه؟
در راسته خودش حرکت
کنه در راسته خودش حرکت کنه اون اگرش خیلی اگره ببینید دو تا مطلب باید هم جدا کنید یه بار ما بحث فرقی میکنیم چی حلاله چی حرامه یه بار داریم بحث اخلاقی میکنیم چه چیزی بالاتر میبره وضعیت رو یعنی خیلی موسیقی حلاله که در موسیقی حلال حرامه اما در مجموع گفتن اسلام به موسیقی روی خوش نداره اسلام میگه آقا موهب ولی روی خوش نداره خب قرآن رو گفتن باید خوش بخونی یا نه یه معنی عام موسیقی هست که حتما اسلام به اون روی خوش داره اگه شما با قرآن با صوت خوش بخونید در تعالی شما موثره مثلا ما فهمش از آقا بگم ولی این موسیقی که الان داره محض مطرح میشه و فضای قفلت تا فضای چیز
خب که خب این هم این نقطه که گفتن نقطه چی؟
بلندتر آقا من همه داد میزنم صدا میاد شما شامل چی شامل
موسیقی میشه بعد از مسائل مسائل آقا
سینوزنی مسائل شامل موسیقی میشه موسیقی حرام اینا نه ببینید همین دارم میگم به قولش شاید مثلا اینا مثالاش باشه ببینید مدداهی یه بار هستش که ریتمش بر اصل مدداهی غلبه میکنه یه بار که نه این ریتم کاملا در مسیر همون فضای دیدشه یعنی حالا من چون هر روز رفتم دیگه منم زیاد دیدم قبل بعد منبر منم زیاد افراد مبدعی میکنن یه بار از شما میگه آقا اصلا هم و غم اینا اینه که این ریتم خوب اجرا بشه این اونجا که این ریتم غلبه کرده یه بار که نه طرف صداش خوبه خوبم داره میخونه اشعار با محتوا هم داره میخونه یعنی اون ریتم کاملا در خدمت این معنویت هست مثلا کسی حواسش دید که چه موضوعشیه یا یه بار هم مثلا اندازه مثالی مختلف میگم یه بار از طرف موسیقی قرطیوازی های اونبری ها رو عیناً آورده دو مدعایش داره پیاده میکنه طرف داره مدعایی میکنه همه ذهنشون میره سراغ اون شعر کدایی ما اون شعر رو بلد نیستیم ولی خیلی افتاد نشستی توی مدعایی بعد اشان این دیده چی بگاه چی بود من شعر فلانی رو خون این شعر های چرت و پرت ها خب این اونجا که موسیقی داره غلبه میکنه نمیذاره اصلا معنویت پیدا بشه یه بار هست که نه طرف داره با صدای خوبی داره میخونه محتواش هم خوبه اما همه دارن جد و محتوایی میشن همه دارن به اون سمت کشیده میشن اما یه شانه به فرموله صفر یک بگه همه اینجوریه یا همه اونجوری
استاد میگه
پس اینجوری
که باشه مثلا بعد
مثلا جشن
ها هست دست
زدنی
خب مثلا
باشه دست زدن
لزوما
بد نیست
یه حالتی دست زدنش که باعث میشه
آدم خودکار میشه مشکل مشکل حرامه ها دارید تو میگی اگه به حد حرام برسه حرامه، اما این ما داشتیم تو بحث تقویت اراده اینا میگوسیم تو این فضا خیلی شده مشکل دارید که حالا ما اما این معنیش نیست که همتون برید اولیاء الله بشید، اونا که میخوام اولیاء الله بشن این کارو میکنن.
آقا
ایشون میگن سوال تو بعد ایشون میگن سوال دارن
روح
روح چی؟ آقا خواست اینو بگم بله سومیش حالی یه مقدار سوال ها رو ما چیز کنیم خیلی متکلم هست که هم خوابشون ببره من که گفتم خیلی خواب کنیم ولی بعد بقول جو تذکر می کنیم سوال ها دیگه خیلی پیرامون نه. آقا ببینید این پرورش چیز یه پرورش خود این معرفتی یه پرورش گرایش ها چیزه تو برخی از کتاباشون من دیروز که گفتم یه برق زدم تو اینجا دوباره ندیدمش تعبیر داره میگه پرورش جنبه الهی انسان. این هم یه نکته فکر میکنم تو اخلاقزامی با شما داریم ها؟ من اخلاقزامی دارو چک نگم شاید از این فلسفه اخلاقش هست تو زنم که اخلاقزامی گیر آوردن همون فلسفه اخلاقه اگه همون باشه ما تو اونجا وارده این بحث مفصل میشیم که غیر از گاهی وقتا شاید داری بحث یه جوری که بعد الهی رو میبره تو ابعاد گرایشی اینجوری توضیح میده اما گاهی وقتا توضیح میده توضیح درستی هم هست. دیروز هم یکی دوستانی سوالی کرد تو اون فضا من دور رفتم فکر کردم که شاید تو این فضا بریم اصلا مسئله صورت مسئلهش عوض بشه، اونم این که ما این که میگیم بعد معرفتی و گرایشی بخواهم با اصطلاح صحبت کنیم مادامیه که تو فضای نفس داریم صحبت میکنیم نفس ما همین نفس ناطقه ها نه نفس حیوانی نفس ما یه بعد معرفت داره یه بعد گرایش داره درسته؟ اما تو فضای بحث عرفان اینها ما یه چیز بالاتر از نفس هم داریم این بحثش سنگین و پیچیده است فقط میگم گوشه ذهنتون بمونه بعدا یه بار باهاش مواجه شدید نکته جالبیه. بالاتر از نفس یعنی چی؟ ببینید عارف میگن به مقام فنا میرسه شنیدید فنا؟ خب فنا میرسه حالا معرفت یا گرایش یه چیز دیگه است فنا یعنی چی نیست؟ یعنی الان من به آقام فن رسید دیگه شما نبینید اینجا؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی میخوامم یه خبرهای دیگه هست که اگه شما بخواید بگید معرفت بگید معرفتی نیست گرایش هم نیست اما هیچگی هم نیست شاید دارید گاهی وقتا همین تعبیر خود الهی رو مطرح میکنه برای این بحث یعنی یه وجهی تو وجود ما هست که این یه چیز خاصیه این فوق حتی فرشته ها که ما اصلا داریم میریم اونو تو خودمون پرورش بدیم اونو برو بیاریم اما قاله ما تو افق معرفت و گرایش ها داریم حرکت میکنیم خیلی خودمون رو حافظ کنیم میگیم افکارمون رو درست کنیم گرایشاتمون رو درست کنیم این فضای آخر علم اخلاقه اما عرفان با اخلاق یه فرقی داره دیگه فرق عرفان آدم اخلاق میخواد همه کاراش خوب باشه آدم آره میخواد خودی نماند این خودی نماند یعنی ببینه نابود بشه اینکه نیست اون مقام فنا که بعد بقای بعد فنا هم داریم خب تو اون فضا یه نکته خیلی مهمی که پیدا میشه مسئله عبادته
بالاتر از نفس
همین دارم میگم دیگه خود الهیه خود الهی رو من گفتم چیزی بالاتر از اون مرتبه نفس ماست حالا اینو دارم میگم توضیح میدم البته نه انتظار دارم شما بفهمید و نه معلومه که خودم فهمیدم که میخوام یعنی به حرفای خیلی سنگین آدم از هر چیز دهنش میاره بعد خودش هم نفهمید چی داره میگه بعد اگه میره میفهمم میگه فرشته این گفتش که بعد ما بحث میکنیم این فرشته بالا قاف قاف ما میخندن این خواهی جلو خواهد بگرد این جوریه نمیدونی چه خبر کلی داری توضیح میدی حالا خواهی این سالم ممکن همه داری بحث کنیم فرشته قاف قاف داره ما میخندن حالا من در حد فهم خودم دارم یا خواهی یک کسی به این مقامات رسیده هر بزنه یک کسی مثلا داره فقط تخیل میکنه که چه خبر میده ببینید فقط در حد احتمال دارم میگم توی عبادات دارم هر چیز دیروزمو تصحیح میکنم دیروز یک از دوستان سوال خوبی کرد این داره برد تو فکر که اون چی بودش باله چیزی گفتش که آلزایمر رو ذکر رو زیاد بگید و کی بودش آن گفتید که ذکر رو زیاد بگید آلزایمر رو چیزی هم یادش ببینید اون نکتهش این است که توی عبادات آیا عبادت انسان فقط تلفظ بکنه هیچ خاصیت نداره دیروز من یه جوری صحبت کردم گویی هیچ خاصیت نداره اما بعدی که فکر کردم که معلوم نیست که درست گفته باشم اومدیم مثال بزنم. آیا اگه شما قرآن رو بخونید و نفهمید هیچ خاصیت نداره؟
داره.
همه بی تردید همه گفتن ثواب داره. یعنی اگه کسی عربی هیچی بلد نباشه تو ماه رمضان قرآن رو خط بکنه، عربی هیچ بلد نداره، فرصت هم نمی‌کنه تو ماه رمضان ترجمه‌اش رو نیاز کنه، این ثواب می‌بره یا نمی‌بره؟ بعد اگه ثواب می‌بره، ثواب یعنی چیز الکی یا یه اثری تو وجودش داره می‌ذاره. منظور معلومه؟ این نکته ای که عبادت کردن، نمیخوام بگم عبادت فقط همین صورت ظاهره ها، اما خواهم خود عبادت کردن یک کاری داره با ما میکنه. چی کار میکنه؟ نمیتونیم تجربه دیم، من خودم هیچ نمیفهمم، به خودم فضای معرفتی نیست، فضای گرایشی نیست، اما نه اینکه هیچی نیست. وقتی ما انسان رو فقط تو اینجا داریم تحلیلش میکنیم، میگه با ما حتما باید تو قرآن خوندی یه چیزی بفهمید. این جمله امام خمینی آخری که از این قرآنهایی که ترجمه شده نوشتن، نوشته پس از توصیه امام به سیره مدقا، فرزندم این گمان، مضمونش که این گمان شیطانی رو از سر بدر کن که قرآن بخونم معنایش رو نفهمم فایده ای ندارد، بر خواندن قرآن مداومت کن حتی اگر معنایش رو نفهمی. یعنی خود خوندن قرآن موضوعیت داره. نماز شما با خسته کوفته رفتی جایی کلی در به داغونی، خوابت هم شیطان میاد، رسیدی 10 دقیقه بیشتر تخمیر نماز نمونده، چی کار کنم؟ من بخوابم بعدا نماز قضاشو بخونم یا همین 10 دقیقه همین نماز اینجوری بخونم بعد کدوم باید بکنیم؟ همین نماز دست و بشکسته بخونیم. میگه بابا من نه حضور قلب دارم، نه حال دارم، نه اصلا میفهمم چی دارم میگم. اما خود نمازه یک کاری داره میکنه. نمیخوام بگم نماز اصلی اینها، نماز اصلی حضور قلبی اینها همش هست، اما خود اینم یه چیزی داره توش. یه جور دیگه بگم آقا اگه کسی کاملا سمو کنم جورمون کاملا توجه به خدا داشته باشه، هیچ غافل هم نشه، دائما مثلا قرآن رو داره بخونه ولی نماز نخونه، یعنی خمارات نشه، همش میشه قرآن رو با تمام توجه بخونه، مشکلش حله؟ حالا اینو مقایسه کنیم، بخوام این دو تا مقایسه بی خود بخوام مثال بزنم، فقط اینو ذهن رو بذاری تکون بدم. ببین حالا اینو مقایسه کنیم با اون کسی که 10 دقیقه آخر وقت با اون حال اونجوری میخواد نماز بخونه. شما میگی آقا کار این درست از کارونه، درست یا نه؟ حالا درسته نماز دادن خودش به اون وضعیت برسونه، اما الان توی این لحظه اینکه نمازشو نمیخونه، خیلی در کمال آرامش نشسته داره قرآن میخونه و به خدا فکر میکنه و به معنویات فکر میکنه، گناه داره میکنه. اونی که با اون حال نظارش داره نماز میخونه، میخوام این عبادته یک چیزی دیگه ای توش هست، اون چیزه رو ما معلوم نیست بتونیم تو این سطح تحلیلش کنیم، اما حالا که ما نمیتونیم تحلیل کنیم معنیش هیچ خبری هم نیست. منظور معلوم شد؟ حالا کام شد خوش تو خودت کنم
خیلی
جان کلن رو گاده من اینجوریه
همین صرف عمله که مثلا انجام بدیم، این که آیت الله قاضی میگن که هر کی نماز اول وقتش رو بخونه به جای نرسه من رو لعنت کنه، یه وقت اصلا میگی که خب نه وایست تو من خوب برم خدا رو تمیز کنم که مثلا عرق داری میگی برم خب بعد بگیری نه ولی چه بگیرم اول وقتش رو بخونه، من این میگم مثلا عرضش
بله من کلا نه کنم اینجوری همش
خب بله عادت و تغییر
نمی‌دادیدم
در عبادت
نه همون نکته بحث تذکر خوبی بود. آقا من نیومدم از عادت انفعالی دفاع کنم، نکته بحثم این بود، سوال خیلی به جایی بود. من دیروز اومدم مسئله رو تو فضای عادت فعلی و انفعالی توضیح دادم که توضیح عادت فعلی و انفعالی تو فضای عادت کردن نفس بود. الان یه تکمله دارم بحثم، گفتم شیطنی خیلی جای بحثش میاد که آقای روح ما غیر از بعد معرفت گرایشی یه چیز دیگر هم حاضر داره، تو این فضا معلوم نیست این قاعده ها پیاده بشه. حرفم این بود، یه قاعده ای رو اومدیم تو فضای نفس گفتیم، حالا میخوام بگم ما انسان ها انقدر وجودمون پیچیده است، یه چیزی خبره دیگه هم تو این وجود هست که معلوم نیست بتونیم با فرمول های معرفت و گرایش حلش بکنیم. این حواستون باشه، الان خیلی روی حرف الان اصرار ندارن، یعنی نمیگم حتما این نماز به این داره به جا مرتبط شه، فقط میخوام اینم ذهن رو باز کنیم. این که شاید مهمترین مشکل ما این است که حدیث هم زیاد داریم آقا، وقتی گفتم مهم، من کلمه ترین خیلی کم به کار میبرم، یعنی مهمه، یعنی مهمترین خیلی بلنه تو ذهن داره حدیث ها ردیف میشه که وقتم شد که حال از مهمترین مشکلات ما این است که هی باب معرفت خودمون رو میبندیم. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی میشناسیم، وقتی چیزی رو شناختیم فهمیدیم فکر میکنیم تموم شد. اگه بتونیم اینو یاد بگیریم تمرین کنیم، خیلی کار سختی هم هست، اگه بتونیم تمرین کنیم یاد بگیریم هر چی که فهمیدیم در حالی که میدونیم که این که فهمیدیم درسته نگیم تموم شد، قبول کنیم واقعیت پیچیده‌تر از اینه، یه خبره دیگه هم همینجا ممکنه پیدا بشه. این باب رشد انسان رو باز میکنه. یکی از مهمترین مشکل بت‌پرستا اینه که خدا رو جای تموم کردن. مهمترین مشکل بت‌پرستا اینه که یه چیز مادی میپرستن، چون شما برید سراغ بت‌پرستا میره خیلی بت‌پرستا اینو خدا نمیدونن، متعلقه میگه بت‌پرست میگه این خداست، اما خیلی از بت‌پرستا نمیگن این خداست. آیه قرآن در مورد یه عدهشون اینو میگه، میگه ما نعبدهم الا لیقربونا الالله، پس الله غیر از اینه، معلومه؟ یعنی یه چیزی رو گرفته به عنوان بت، میگه من از این بالاتر نمیتونم برم، ما به خدا دسترسی نداریم، میریم سراغ این. این یه اشتباه بنیادینه. ما خدا ما رو یه جوری آفریده تا خود خدا میتونیم بریم. برای همین هر جا رفتید ذهنتون رو باز بذارید که میشود یه خبر دیگه هم باشه. نه به معنی که آدم نصف میگه باشه هر هیچ چیز قبول نکنه. فقط تذکر دادم. من الان توضیحات من همش این بود. ما این نفس رو میشناسیم. اما ما تو اینجا تمام میشیم معلوم نیست. بعد دارم شاهد میارم که این عبادت اینا احتمال داره مربوط به اونجا باشه، در حالی که عبادت مربوط به اینجا هم هست. یعنی عبادت توی معرفت ما اثر میذاره، تو گرایش ما هم اثر میذاره، اما این نیست که فقط اینجا اثر بذاره. ببینید یه نکته هایی داره که اینجا توجیه نمیشه. من دارم
امکان داره که فهم فانی بشی، خب گفتم مرحله دوم که خیلی از اون رسوم مرحله معرفت گرایش بالاتر هم کسی فانی بشه ولی باز عبادتش از روی عادت باشه.
آره متاسف، انسان خیلی موجود پیچیده ایه، انقدر پیچیده است که باورت نمیشه. آیا امکان داره کسی تا خدا بره و برگرده؟ برگرده یعنی منفی شه، نه برگرده یعنی هدایت انسان ها. شیطان خیلی سخته ها تحلیلش. آقا رفت تا مقام فرشته های مقرب، خیلی سخته، تا مقام فرشته های مقرب رفت بالا بعد برگشت. برگشت یعنی منفی کلمش، یعنی انسان یه موجود بسیار بسیار پیچیده است. بر همین است که میگن مؤمن تا لحظه آخر مرگش تو خوف و رجاست. هیچ وقت نمیگه که مؤمن که چی هست علی علیه السلام، تو دیگه به خودت چرا شک داری؟ معروفه دیگه از اینکه چرا حضرت گفت فوز دو عرب بل کعبه؟ دونید دیگه وقتی شمشیر خود گفت فوز دو عرب بل کعبه، یعنی تموم شد، آخه خیالم راحت شد. یعنی من از علیه السلام که این همه در مورد مقامات من میدونن هنوز تو خوف و رجا زدن زرده رو، من دیگه میدونم تموم شد، آخه تموم شد رفتیم. من منظورم چیه دیگه؟ این برای چی؟ برای اینکه ما خیلی 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 پیچیده‌تر از اینکه فکر کردیم. مقام مخلصین فناه، اما نکتهش این است که مقام مخلصین یه مقام ثابته یا خودش یه عالم مراتبه؟ ظاهرا بله، اگه کسی وارد مقام مخلصین بشه شیطان درش راه نداره. اما آخه دوباره این بحثه سنگین داره، ببینید اینو داشته باشید، این درست از اون طرف داشته باشید، هلک الناس الا العالمون و هلک العالمون الا العاملون و هلک فلان و هلک آخر میگه و هلک المخلص من الا المخلصون و المخلصون علی خطر عظیم. یعنی اونا هم تو لبه شیطان تو اینا راه نداره، اما خودش چی؟ خودش ممکنه یه بلایی سر خودش بیاد. من وقتی این حدیث خوندم واقعا وحشت کردم، و المخلصون علی خطر عظیم، همه که علا شدن اونا تو خطر هم. بس خب چی؟ من ببینیم یه خیالی نه، ما یه استادی داشتیم یه درس شیطان شناسی برای ما میگفت. بحث شناسایی شیطان خیلی مهمه، شناسایی شیطان که این چه بلایی سر ما داره میاره. بعد ایشون خب شیطان خیلی کار عجیب غریب میکنه تو عالم، بعد ایشون یه نکته میگفت، گفت هر وحشت میکنه بدون شیطان چه همین سادش، هر فکری میخوای بکنی قبل از اینکه فکرت تو ذهنت مستقر بشه شیطان میخونتش، بهت مخصصه میکنه که تو میخوای فکر رو تصمیم برسونی شیطان میاد جلو تو میگیره دیگه. این ببین چه مصیبتیه. بعد ایشون یه نکته که میگفت همیشه میگفتش که حواستون باشه هر چی در وصف شیطان گفتیم انسان از اون بالاتره، چون انسان فوق شیطانه، انسان خلیفت الله فوق شیطانه، برای همین هر چی ما داریم وصف شیطان بگیم شما انسان شناسی ازش بفهمید، بفهمید که ما بالاتر از این خبرهاییم. خیلی مهمه این شاید در اینجا میگه کرامت نفس، اگه انسان بفهمه خودش چه خبره اون وقت دیگه خیلی خبره میشه. خب اصلا چه منبر شد اصلا این منبر اینجا چیز کنید این پاکت هم آخر جلسه یادون باشه ما بود اصلا اولیاء الله اینجا هم جلش هایی که اولیاء الله هایی داره بحث کنه ریا هم میشه خدا ما این تکبیر بیاده شد حالا تیوله هزم هم بعد هم میبینید اینجا میرم اون تیوله هزم ماشاءالله. دیگه تیول عرض بدم. من تیول عرض کردین وای مشهد.
چی
بود؟ تیول عرض. واسه دوست تیول عرض کردین دیگه. من مقدر بود تیول عرض. اینقدر من تیول عرض کنم. آقای جوادی اولی بود. میگه که در توی تفسیرش میگه آقا اینا تیول عرض تیول عرض. حیوانات هم تیول عرض می‌کنن. شما به تیول سما کنین. آقا بیا راه. ما تیول عرض می‌کنیم تیول سما. خب نکنم به تو دلم گفتم نکنم جلوش. خب پاره درشه تربیتی، تو درشه تربیتی شاید تاری چند رو بحث کرده، من چند رو بحث خواستم این نظیمش بدم، گفتم ما میتونیم روشه تربیتی و بحث ناظر رابطه با خود بگیریم، بحث رابطه با خدا، بحث رابطه با دیگران، بحث آمدن یکی اضافه کردن رابطه با طبیعت. از این شیطان اینو خیلی توضیح نده با عالم، یا بگیم دیگه طبیعت عامتر بگیم عالم، عالم غیر از خدا و خود. درباره رابطه با خود من چند تا بحث شیطانی فقط تیزراشو می‌نویسم که بگم اینا به اینجا مربوط بشه دیگه، توضیحش نمیدن چون خودتون یا خوندید یا بهت میخونید. مثلا بحث مراقبه و محاسبه رو مطرح میکنه، اینا بحثی از روش‌های تربیتی که اسلام آورده و شیطانی داره شرح میده. یکی دیگه از مثال‌هایی که شیطانی مطرح میکنه خیلی به نظرم جالبه، این توی رابطه با خود مسئله کاره، کار کردن. ببینید که شیطانی که خود کار کردن روی رشد خود انسان چقدر موثره، نه کار کردن برای صرف هم پول در آوردن ها، متأسفانه تو دوره جدید کار کردن فقط و فقط شده پول در آوردن، ولی اینکه انسان توجه کنه من با کار کردن دارم خودم رو شکوفا میکنم، دارم خودم رشد میدم. یه پرانتز یواشکی باز کنم، ببینید شما که مثلا طلبه هستید حواستون باشه ها، درست انسان شهریه میگیره اما کار کردن صرفا پول در آوردن نیست، یعنی آدم نمیره کار بکنه که پول در بیاره، خلاص کار میکنه و کار هم امروزه مثلا تو دوره مدرن فقط بیل زدن نیست، کار علمی هم کاره، یعنی این که انسان در نظر بگیره اون نکته که النفس لم تشغل و شغلت کرد اون خیلی ضابطه مهمیه، یعنی انسان باید برای خودش انقدر کار بریزه رو سر خودش که نفس بردن نکنه سرش کلا بذاره. از باب ریان که بخوایم عرض کنیم این کاری که گفتم پیو نکنم چون سال اول رو من از سال منبر برم یه حرف بگم حتی فایده داشته باشی، یه حرف بگم یکم ریان بشه، اولا بفهمید اولیاء الله طرفید یه فردا حواس خودتون داشته باشید. یه توصیه‌ای ما به طلبه‌ها می‌کنیم، من خودم 4-5 سال پیش بود یکی از استادام بهم توصیه کرد، دلم می‌خواست اول طلبگیم کسی این توصیه رو با می‌کرد، اونم این بودش که ایشون گفتش که سعی کنید هر روز یه مقداری قرآن، مثلا 10 دقیقه یه رو یه مقداری حداقل دارم میگم، یه مقداری روایت بخونید هر روز برنامه‌تون بکنید. اگه خب مریض شدم، مسافرت رفتم، هر چی شد، در روز 10 دقیقه یه رو نیم ساعت با خودتون عهد کنید. بعد از یه مدت تازه میفهمید اسلام یعنی چی. اون وقت لذتی میبرید از دین که هیچ وقت لذت نمیبرید. من از سال 95 اول 95 تصمیم گرفتم، حالا این کار رو یه حتی قبلش شون گفت بودم انجام میدادیم، روزی روی یه آیه فکر میکنم. یه کانالی هم تو مقابل تو تلگرام داشتیم، الان اومدیم تو ایتاب و سروش گذاشتیمش اینو. روزی یک آیه. گاهی وقتا 10 ساعت وقت منو میگیره. 10 ساعت که دارم میگم اغراق نمیکنم، یعنی از صبح که با میگم تا شب که میخوام 10 ساعت من فقط روی یه آیه وقت گذاشتم. چیکار میکنم؟ بحث لغتشو در میارم، بحث ترجمهشو سعی میکنم ترجمه مختلف چک کنم، بحث حدیث میگردم درباره این آیه چه حدیثی میشه در آورد. حالا یک کتاب حدیث تفاسیر حدیثی هست، برخی آیات داره، خیلی از آیات خیلی حدیث نداره. تفاسیر مختلفی رو میگردم، از 95 که شروع کردم الان روزه، البته برخی روزها مشکلی پیش اومده نتونستم اینو تو اون کانال انجام بدم، ولی خودم دارم وقتم دارم. جلسه 800 و اینا بودن 800 و واقعا مراجعه به قرآن و روایت واقعا ما نیاز داریم. نگید آقا ما حال تازه طلبه سال اولی، هنوز همون مقدار عربی که بلدی برو سراغ قرآن و برو سراغ روایت. با همون مقدار قرآن کتابی که خدا برای همه فرستاده، هر کسی بهش مراجعه کنه مطلب بهش میده. یه فرقی از قرآن با تمام کتاب‌های عالم داره، به همجور احادیث تنها کتابی که مؤلف حاضره. شما هر کتاب دیگه میخونی مؤلف غالبا غایبه، ممکنه یه چند دقیقه مؤلفشو بتونی پیدا کنی، اما غالبا مؤلف غایبه. اما مؤلف حاضره، میتونی ازش سوال بکنی، منتها گاهی وقتا مؤلف نمیخواد بهت پاسخ بده. خب دلیل داره، خودش میدونه. زهره رفت سراغ امام صادق علیه السلام، خیلی شیرینه، رفت سراغ امام صادق علیه السلام، یه مسئله شرعیه. از میگه تو روایت میگه، میگه کاغذشو در آورد، دواتش هم در آورد، گذاشت توی چیزش، گفت ببخشید آقا این مسئله چجور میشه؟ از این سکوت آقا این مسئله چجوری میشه؟ از این سکوت گفت من وظیفه بود که سوال کنم، وظیفه شما رو خودت بدونی. دواتشو جمع کرد، قلبشو جمع کرد، گوشت گیوشت رفت. بعدن امام به پسرش خبر داد که به بابات بگو پاسخش این میشه. من به این جهت اونجور روز جوابشو نگفتم، من این کار دوره خیلی کار شیرینه. اما من یه وظیفه دارم، شما امام یه وظیفه دیگه داری. من وظیفه اینه که چیزی که نمیدونم بپرسم، شما خود تشخیص بدی که وظیفه دیگه جواب بدی یا ندی. ما وظیفه داریم از خدا سوال کنیم، حالا خدا خودش تشخیص میده که بگه یا نگه. و خیلی وقت دارم میگه، برای خود من مکرر رخ داده، حدیث میخونم نمیفهمم یا اشکال دارم، میگم این حدیث اشتباهه، چند روز دیگه یه حدیث دیگه پیدا میشه دقیقاً توضیح میده این حدیث چیه. اولیاء الله باشه خبر میشه دیگه. ولی حالا نکته این بود، انصافا این کارو بکنید. این که میگم مشغول کنید، من الان واقعا همین الان اومدم مشهدم هستم، الان دیشب ساعت 10 و نیم خوابیدم تا اذان صبح، میگم 10 و نیم 12 و نیم، یعنی خیلی وقتا خواب من به 5-6 ساعت نمیرسه. میدوام همیشه وقت کم میارم، چون کارهایی برای خودم گذاشتم. یک وقت فراغت تقریباً استادون توصیه میکردش که توی ایام تابستان لااقل چند روز استراحت کنی. گفتم تو دلم گفتم آقا جان دلت خوشه ها، بگو چند ساعت استراحت کنی. و واقعا آدم برای خودش، یعنی چیه دیگه، جمله شهید کمران دیگه که میگه، که این گوانساره که میگه که دست هایم همراهیم بکنید، نه یا نه پاهایم چند قدم دیگه راه بیایید. یعنی ما این پدرخانی داریم خیلی آدم معنویه، میگه خیال رو جمع توی قبر، انقدر بخوابید تمام خوابایی که نکردید تو قبر جبران میکنید. حالا خوابی که خلاصه فرصت برای خوابیدن زیاد داریم، اینجا باید خیلی کار کرد. حالا اینا پاس دادم، میگم کار خیلی مهمه برای ساختن خود. و کارم که میگم صرفا ذهن رو نره سراغ کاری که درآمد کسب کنیم، کاری که انسان خودش بسازه، یعنی کاری که مشغول کنه خودشو که برای خودش روش بیاره. که امروزه گفت اصلا کار علمی در این مقاله میشه پول میگیره دیگه، یعنی کار علمی، کار دیگه الان دوری مده، یعنی کار بعد اون فعلا پول گرفتن چه ببینید، بعد این طرف هم دیر مقاله میشه پول هم نگیرید، که بعد آدم اینا رو برای خودش تربیت کنه. خب نه منبر برگردین سوال، چقدر وقت دارین؟
5 دقیقه
10 دقیقه یه ربع نیم ساعت، 1 ساعت و نیم مونده ها. خب این شیطانی چند تا خاطر میگه، میگه کار آزمودن خودت. وقتی تصمیم میگیری یه کاری انجام بدی، دستت میاد خودت چند مرده حلاجی. من اولین بار که تصمیم گرفتم، من شیطان شهید تری 16 سال در شمال روز مطالعه کردم، اولین بار یه روز جمعه گفتم من میخوام رکورد بزنم ببینم چه جوریه، ساعت دارم. اولین بار دانلود دانشجو بودم، خیلی دیگه مطالعه کردم، ساعت میشه در هر میلا شروع کردم تمام کردم، خیلی دیگه مطالعه کردم، آخر شب جمع کردم نشد 8 ساعت تنظیم گرفتم همین کارو از نماز جمعه رفتم، ولی تنظیم گرفتم گفتم چه 16 چوریه الان حال 16 نشده، ولی خلاصه یک آدم خودش دست خودش میاد چند مرده حلاجه تو کاری مختلف هم دارم میگم که همین دارم میکنم، یکی این که آدم خودش آزمایش میکنه، آزمودن خود میفهمه چند مرده حلاجه، یکی دیگه کمک میکنه منطقی فکر کردن. یکی از مشکلات ما این است که خیلی هفروزی فکر میکنیم، هی میشینی تخیل میکنیم، وقتی کار میکنی وارد عمل که میشی تازه همین مسائل اینجوری که فکر می‌کردی نیست. مدل آدمایی که نگاه اونایی که سخت کوشن، چون دقت کنید که خیلی نکته دیگه قشنگی شده اینه که افرادی که سخت کوشن کارهای موفق می‌کنن، بچه‌ها میرن تحلیل اجتماعی میگن چه خوبم تحلیل میکنه، یعنی شروع می‌کنه اشکالات رو میگه، میگه اینم هست اونم هست، اینو در نظر گرفتی اونم در نظر گرفتی، چون با واقعیت درگیر میشه. وقتی وارد خیلی وقتا میگه آه کاش که این کار انجام بشه، بعد که میره انجام بشه میده میده اینقدر مشکل جلوی راست هست، یک سرده میشه نمیده انجام بدی. این کمک کنه منطقی فکر کردن. کاش ایداره که رقت قلب بیاره. چرا رقت قلب بیاره؟ چون اراده رو تقویت میکنه. هر جا شما ارادتون یعنی میل رو بزنید اخر، قلب انسان رقیق میشه. قلب انسان وقتی فضای امیال برش قلب داره قطعی قلب میشه و شخصیت رو میکنه. بعد شخصای روابط میشه ایداری توی رابط این انسان با خدا که محورش رو میگه عبادت و بعد بخشی مفصل داره در روی برنامه تربیتی عبادت که عبادت چجوری انسان رو میسازه دیگه بین رو صرف نظر میکنن. توی رابطه با دیگران تو بحثای شهید نردی سه تا بحث هست. یکی مسئله ازدواج که شهید نردی توضیحات میده ازدواج چگونه تو ساختن شخصیت خود ما موثره و اینکه افراد که ازدواج نکردن آخر یه جای کارشون یه خامی مشاهده میشه. یکی مسئله جهاد که انسان رو توی شدت ها قرار میده که اینقدر مهمه که بحث هجرت و جهاد اون گفتاره هجرت و جهاد یادتون هست یا نه؟ اونجا میگه که حدیث هم داشتیم که من ما ولم یرز ولم یا حدیث نفتا بلغت حدیث هم یا اون اصلا جهاد اینقدر مهمه که میگه اگه موقعیت جهاد نداری باید با خودت فرض بگیری که موقعیت جهاد هست که بری آماده کنی خودتو. و یه مثال دیگه هم توی فضای معاشرت با صالحان ایشون از آثار خوبه که یعنی برنامه تربیتی بیاره. نکته شیرینی که دیگه هست اینه که ازدواج رابطه با دو جنس مخالفه، جهاد رابطه با مؤمن است با غیر مؤمن، عادل است با ظالم. معاشرت با صالحان رابطه مؤمن است با مؤمن، یعنی انواع روابط با دیگران هر کدومش یه جور اثر با رو ما میذاره. یاد بگیریم مثلا با جنس مخالف این اثر داره روی ما، هم اثر منفی داره، ما با اثر منفی جو میگم اثر مثبت هم داره شکلی شخصیت. رابطه مؤمن و غیر مؤمن، رابطه مؤمن و مؤمن که معاشرت با صالحان، رابطه با کفار این بغض نسبت به کافر خودش توی شخصیت انسان موثره. خب من بحثم تقریبا تموم شد چون یه 5 دقیقه وقت داریم. یه سو نکته هم توسعه اخلاقی بکنیم سر ازدواج. اگه مثلا مردم اگه نیاز
خودشون
چی؟
برای جهاد تو کتاب نوشته
یعنی اگر موقع جهاد اومد من حتما آمادش باشم، این نباشه که من اصلا کلا به جهاد بیخیال. ولی دیگه یعنی همین الان همواره آماده باشم اگر این فردا داعش حمله کرد من آمادگی روحی داشته باشم برای مجاهده. من چیده یادم افتاد که کلی از بحث مونده، شاید کلاس رو آروم بگیریم. کلاس دیروزی که بعد کلاس دومی که من داشتم با این گروه دیروز بحث امروز هم گفتم، حالا امروز میخوام بحث فردا و پس فردا رو بگم. کلاس شما خیلی آرومتر داره، البته بحثی شما بحث برانگیزتر بود. دو تا بحث الان مونده، یکی بحث سوال داشت کسی؟ سوال نکنید من سریع نبود. یه بحث من محور تعلیم تربیت تمام کردم، گفتارهای رشد. گفتارهای رشد چند تا نکته داره، من اون نکته رو با سرعت میگم. خیلی بحث خاص نداره، تکرار هم توش زیاده. علت این تکرار هم قبلا گفتم، چون چند تا سخنرانی مختلف رو کنار هم گذاشتن. بله
جنس مخالف، جنس
مخالف. ببینید توی رشد من نکته هایی که به نظرم نکته های اصلی بحثه میگم، بحث ها ساده است، خیلی بحث کردن نیاز نداره. در بحث رشد من گفتم یه بحث تعریفشو داریم، یه بحث انواع رشد، تفاوت رشد در انسان و حیوان، یه مطلب هم این است که آیا واقعا ما جامعه ما رشید هستیم. چه گفت علائم رشد و بیرشدی و تطبیقش بر جامعه ما، اینا محورهای اصلی بحث شیطریه. تو تعریف رشد ایشون اگه اول مطلب بخونید، رشد رو یه جور تعریف میکنن، من دوباره تاکید میکنم سخنرانی غیر از کتابه، سخنرانی فراز و فرود داره، رشد رو یه جور تعریف میکنن، بعد تو ادامه صحبتشون این تعریف رو یکی از تفسیر بهش میزنن. برای من تعریف که نوشتم با تعریف که اولیشون میکنه فرق کرده. من تعریف رشد دوره بحث شیطری دارم میگم، میگم شناخت سرمایه های مادی و معنوی خیش و لیاقت هم نگهداری هم بهره برداری از آنها. اگه بحث رشد اولش رو نگاه کنید، شیطری بگه رشد یعنی لیاقت نگهداری و بهره برداری از سرمایه ها و امکانات و استعدادهای مختلف. مدو بعد که توضیح میده میگه آقا این لیاقت شرط اولش اینه که شناخت داشته باشید. و همین شناخت، برای همین در واقع رشد دو تا مؤلفه مهم داره، یکی شناخت اونها، دوم لیاقته. گاهی وقتا ما میشناسیم چی داریم اما بلد نیستیم ازش استفاده کنیم، لیاقتش بلد نیستیم، نگرش بداریم و دست میدیم تا بعد از نگرم میداریم اما بلد نیستیم که به کار بگیریم و ازش استفاده کنیم. این نکته اصلی تعریف رشد. بعد این مثلا بهتون پاداش راحته. چه انواع رشد؟ شیطان چند جور انواع رشد مطرح کرده؟ این انواع ها، وقتی شما میگه انواع، یا توی منطق دیگه باید خونده باشید فکر کنم منطق بود، که هر وقت تقسیم میکنید مقسم شما از حیثیت های مختلف مد نظر قرار میگیره. با هر حیثیتی میتونید شما یه جور تقسیم بکنید. مثلا شیطان یه جا رشد رو میگه فردی اجتماعی، یه جای دیگه رشد رو میگه رشد مالی، خانوادگی، اخلاقی، اجتماعی، دینی. انواع تقسیم میگه نه، هر کدوم میتونه یک تقسیم باشه. شیطان هم نیومده بگه آقا من چرا این تقسیم رو کردم. به نظر من لاغت بحث خاصی رو من اینجا بزنم نرسید بخوام مطرح کنم. منتها نکته مهمش این هست که عمده بحثش، ببینید یه کلمه رو من دوباره یاد آوردم، کلمه اجتماعی از کلماتی که دوباره از اجتماعی سرقا، وقتی جنگ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در مقابل این هاست. ولی خیلی اصلا میگه اجتماعی منظور هم سیاسی، از هم فرهنگی، از هم اقتصادی، از هم سیاسی. اینجا که گفتید فردی اجتماعی، منظور اون اجتماعی برای عام بشه. اینجا که اجتماعی گذاشتن در قبال دینی و این یکی ها مالی اینها، اجتماعی معنی خاصش در قبال اونها. حواستون باشه بحث رشد شیطانی عمده بحث، اگه ما بگیم عمده بحث تربیت شیطانی ناظر به بحث فردی بود، این تربیت خود بود، تو مقاله رشد عمده بحثش ناظر به بحث رشد اجتماعیه، ولی که هم تو اونجا بحث اجتماعی داره هم تو اینجا بحث فردی داره. این به لحاظ محتوایی اینا مکمل هم دیگه، ولی که گفتم خیلی جا تکرار هم هست. نکته بعدی من دادم با سرعت میگم چون خودم تمام کنم فرزندی مسئول بمند. نکته بعدی تفاوت رشد در انسان و حیوان، شاید دو تا تفاوت مهم مطرح میکنه. یکی این که این رشد غریزیه یا اکتسابی. اینا توی بحث رشد تربیت وجود گفتم که تو حیوان رشدش تغییراتش غریزیه، اما انسان خودش باید بره به دست بیاره، چون اکتسابیه دیگران همین ورود پیدا میکنن، بحث تربیت مطرح میشه. نکته دیگه توی فضای رشد این است که توی حیوان ناظر به حال و اینجاست، یعنی مکان و زمان همینجاست، اما فضای رشد انسان این است که دائما فرازمان و فرامکان بشه، یعنی منحصر به عرضه خودش نباشه، هم همه جا رو درک کنه هم همه زمان رو درک کنه. اون از این حرف شهید تری یه بحثی رویش رو مطرح میکنه، میگه از علائم رشد قدرت پیشبینی و کنترل آینده است. اینکه انسان تسلیم آینده نباشه، بتونه برای آینده برنامه ریزی کنه. چرا این توانایی داره؟ به خاطر اینکه رشد انسان فرازمانی فرامکانیه. نکته آخر هم این که آیا ما واقعا رشد داریم یا نداریم، شاید هر یه فهرستی از مسئله مختلف مطرح میکنه، فهرستشون هم خیلی استقراش کامل نیست. من اگه میخوام دسته بندی کنم به نظرم میرسه که این علائم کشو میگه برخیش علائم شناختیه، برخی علائم گرایشیه. علائم شناختی اونجا که میگه ما امکانات خودمون نمیشناسیم، ما مفاخر خودمون نمیشناسیم، ما تاریخ خودمون نمیشناسیم، این مرتب اینا رو میشوره 7-8 بار میشوره. گرایشی اونجایی که میگه که 5-6 مورد میگه حساسیت های نابجا داریم و جایی که حساسیت رو داشته باشیم نداریم. مثلا که مولد تو جریان فلسطین حساسیت نداریم، اما برای فلان مسئله خیلی پیش پا افتاده همه دادشون در میاد. این حساسیت ها جابجا شدن اینا میگن علائم بیرشدیه. انفاق هامون وقتیشون غلطه. این مثاله که میدن دیگه توی صرف امانمون، توی وضعیت نشریاتمون، توی عرصه‌های مختلف مشکلاتی هست. خب من فقط خواستم فقط تونتون این فهرست رو بگم. نکته بحث برانگیز من توی اینها لااقل ندیدم. من این میدونی دیگه فاصله این دو جلسه ها، من شما کلاس داری؟
نه
نه ندارید دیگه. بله؟ چی دارید؟ میدونم مطالعه دارید. گفتم من این فاصله ها هستم. حالا اگه احیانا شما بعد این گفتار رو خوندید سوالی چیز پیش اومد، من در خدمتتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله. فقط رهبری نسل جوان که آخرین گفتار این کتاب بود باقی مونده. بس تمام شد.
آره.
چند جلسه تا 9 بود؟ آقا صاحب کن اگه دو وقت من یکم بگم.
بله بله.
آقا بشین آقا برگردیم.
برگردیم. بده من عصب گیرم.
اکی بعد آخره.
بیروشتی
چی؟ من آخو اون موقعی که گفتش 5 دقیقه اینا باور کردم آنم ساده اولیاء الله اینقدر ساده
آجا 8 دقیقه
چی؟ 8 دقیقه میگم یه اولیاء الله باشه اینقدر ساده. خب چیه؟ بولیم همون میگم در جای تعجب داره دیگه، همین دارم میگم.
آخرین
گفتار این کتاب بحث رهبری نسل جوانه. رهبری نسل جوان رو چی؟ حالا شما مطلب بخونید ببینید یه دفعه سطح بحث رهبری نسل جوان یه دفعه میاد بالا نسبت به گفتار رهبری. علتش هم اینه که رهبری نسل جوان رو شاید داری تو کتاب 10 گفتار چاپ کرده. 10 گفتار یه چیزی بوده مثل شهید تری خودمون، شهید تری با یه تعدادی از دوستا یه مثلا از دانشگاهی ها البته قرار میذارن یه انجمنی تشکیل دادن، مثلا انجمن ماهانه قرار میذارن هر ماه یکی از افراد توی موضوعی کار کنه، موضوع رو اعلام میکنن، همه توی زمینه کار کنن، یکی خاص کار کنه یه سخنرانی کنه. برای همین شهید تری میرفته برای کسایی سخنرانی میکرده که اطلاعات دارن، همه رو افراد تحقیق کرده و قوی. برای همین سطح بحث بالاتر بوده. یک نکته دوم هم این که تنها مورد ظاهرن تو آثار شهید تری که سخنرانی عیناً به کتاب تبدیل شده از خود شهید تری. شهید تری گفتم جلسه میگه من سخنرانی میخوام تبدیل به کتاب بشه و دست ببرم دوش، اما اونجا اینقدر مطلب رو آماده بوده سخنرانی رو خودش به کتاب تبدیل میکنه. این هم اونجا در قالب مجله چاپ بشه. خود شهید ظریف سال 41 این چند تا سخنرانی که دوران انجمن داشته رو با هم دیگه با دو تا سخنرانی دیگه‌اش زمینه می‌بره به 10 گفتار چاپ می‌کنه. تنها گفتاری که خود شهید چاپ کرده اینه. به همین کتاب مهمیه، گفتاری که مال 10 گفتاره در مجموع مهمه. رهبر نسل جوان هم شد اوج به یه معنی اوج اون چیزه کتابه، به معنی است که در واقع شهید ظریف تو رهبر نسل جوان داره خودشو معرفی می‌کنه. دغدغش این است که 15 بعد 15 گفتار و 20 گفتار اینا همه بعد شهادتش چاپ شد. 10 گفتار رو خودش چاپ کرد. اونم سال 40 و اینها، نه حتی مثلا 50 بوده. یعنی برای خودش مهم بوده این گفتارها. بعد توی رهبری نسل جوان هم در واقع شعر رهبری نسل جوان میتونید بخونید به معنی که دارید شهید تحریر میخونید. یعنی که بگو شهید تحریر چه کار کرد؟ همه چیزی که تو رهبری نسل جوان داره توصیه میکنه به دیگران، کاری که خودش انجام داده. اینجاست این مهمه. مطلبش هم ساده است. میگه که آقا ما در قبال دیگران مسئولیم و باید برای هدایت دیگران تقلا کنیم. بعد میگه دیگرانی که میخوان تقلا کنیم میتونیم افراد مختلف جای باشه. یکی از اون دیگران که باید هدایت بشن خیلی مهمه، نسل جوانه. بعد توضیح میده میگه منظور من از نسل جوان این گفتم خیلی مهمه از اینجاست دارم که میگه منظور من از نسل جوان صرف سن نیست. منظور من یه نسلی است که امروزه پیدا شده در جامعه و داره با اندیشه‌های غربی آشنا شده تو فضای غربی. یعنی همین دیگه کل جامعه امروز ما. یعنی ایشون میگه توی زمانی که هنوز جا باشه، یه زمانی است که جامعه سنتی بوده، از جامعه سنتی دارن وارد جامعه جدید میشن. توی جامعه جدید تحولات داره رخ میده. شهید ظریف همونجا نقطه داره میگه این نسل جوانی که امروز هستن در آینده همه اینجوری خواهند بود. ببین توی جای قبلی میگه پیش‌بینی آینده، یادم آدم آدم باید بدونه آیندهش حالا علامت رشد این است که آینده رو بدونه پیش‌بینی کنه. حالا خودش پیش‌بینی میکنه، میگه اینایی که امروز جوانان اینجوری هستن تک و توک پیر مردای اون بنی هم پیرمرده هستن که اینجوری فکر میکنن و توی این جوانان بخشی ها مثلا تو مناطق دورافتاده هنوز اینجوری فکر نمیکنن. برای اینکه من صرف جوان بودن با کار ندارم، با این طبقه جدیدی که جامعه پیدا شده کار دارم که آینده رو این طبقه داره رقم میزنه و این طبقه بعداً فراگیر میشه. یعنی اون نسل جوان دیگه الان کل جامعه امروز ما میشه. میگه ما میخوایم اینا رو هدایت کنیم. چیکار کنیم؟ نسلی که نسبت به دین مثل گذشته تسلیم نیست. گذشته خیلی تسلیم بودن در قبال دین. میشه الان که این دیگه الان میگم میگه پیر و جوان دیگه ندارین حرف ما. این در قبال دین میشتوید 50 سال 100 سال قبل مردم چه بود در میگن. ولی الان پیرمرد امروز هم همچنان همونقدر مثلا اهل فوتباله که نمیدونم جوونش اهل فوتباله. مثلا دارم میگم این پدیده‌های مدرن. خب اومد ایشون میگه که باید اینها رو سه تا مطلب در قبال شد. باید دانش تاکتیک های رهبری متفاوت است. یعنی درست که اولین حرف این است که بدونیم با هر جامعه یه جور باید رفتار کنیم. نمیتونی شما همون فرمول های قدیمی رو برای امروز پیاده کنید. یکی از جملات خیلی مهم به شهید تحریر خیلی به درد مثلا شما طلبه ای حواستون باشه. یه جمله داره من حد میزنم نگفته، حد میزنم منظور هلیت المنتقین مرحوم علای مجلسی باشه. میگه برخی کتاب ها هستن در زمان خودشون عامل هدایت بودن، همون کتاب رو الان به نسل جوان بدی عامل انحراف میشه، چون او با یه ادبیاتی نوشته، با یه منطقی اینا رو کنار هم گذاشته. این آدم جوان امروزی توی فضای دیگه داره تنفس میکنه، اونجور کنار هم قرار دادن میزنه تو ذوق این، اصلا بدش میاد از این چیز. شما ولی که فضای طلبگی رو هستید، هدیت المتقین اهل نماز کتاب خیلی خوبی ها، هدیت المتقین خوندید، اونایی که فضای سنتیشون هرچی غلبه داشته باشه راحتن با این کتاب. اما هر چی فضای مدرن شما تو قلمی داشته باشه این دوچار چالشی. برای همین من توضیح نمی‌کنم به دانشجو این کتاب بکنم. به جاش مثلا آیت جوادی خدا خیرشون بده این کتاب مفاتیح الحیات نوشتن. کتاب مفاتیح الحیات تقریبا همون بحث هدایت المتقینه، مطور این به یه زبان دیگه. شاید اگه حواستون باشه اگه این کتاب رو اینجوری ترجمهش نکنید، ترجمه نه یعنی اینجوری ننویسید، با یه روش دیگه ارائهش نکنید، همون افراد با دین برمیشن. نکته دوم این که باید آنها را شناخت. نکته سوم این است که چگونه هدایت کرد. تو شناختنشون این تحلیل هم شرکت میکنن فوق‌العاده است. میگه ما یه شناخت غلطی از اینها هست، یه شناخت درست باید داشته باشیم. شناخت غلط دو گونه شناخته، یه شناخت دیگران از آنها، یعنی دیگران منظورش افراد سنتی، یه شناخت خودشان از خود. این که از بیرون میره نگاه میکنه اینا رو تحلیل میکنه، من به نظرم خیلی قشنگه. میگه از نظر قدیمی ها اینا سراسر خام و مغرور و الهوا و هوس و بیدین و همین هم کنه. نگاه کنید بعضی از پیر مردم و اینا اینجور برم گردن دیگه، این جمعون ها بیدین هند و فلان هند و بیسان هند و از نظر اونها اینا فقط اینجوری هند. از خودش سوال میکنه این سراسر هوش و الگویی و آزادی خواهی و همه خوبی ها. میگه اما حواستون باشه این دو تا نگاه هست، نه این درست نه این درست. شناخت درست این است که توجه این شناخت، این فرمولی که شهید سعید داره میگه خیلی عالیه، بعدا حالا جایی دیگه به کار من دید فوق‌العاده است. توجه توامان به نقاط قوت و ضعف، نه توجه به نقاط قوت و ضعف، این کلمه توامانش مهمه. یعنی شما بدی رو در دل خوبی ببینید. سه تا مثال مهمی که شهید زنی میزنه، میگه ببینید اینا چرا اینقدر از دین و جامعه خودشون بعدشون میاد؟ میدونید چرا؟ این چیزی که نقطه منفی، چرا بعدشون میاد؟ چون به آگاهی های جدید رسیدن از خودشون و از دنیا، چون یه آگاهی جدید پیدا کردن از وضع موجود خودشون ناراحتن. این بعدی ها خوبه، هم خوبه هم بده، یعنی این آگاهی ها خوبه اما حالا به این آگاهی سریع تصمیم گرفتن بده. میگه اینا چرا اینقدر اهل شک و تردیدند؟ میگه خیلی جوان ها اهل شک و تردیدند، دیگه راحت حرفا رو قبول نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه سطح فکرشون بالا رفته. چون سطح تردید بالا رفته، قدیمی ها یه چیز میگفتن آخوند محلش یه حرف زد همه قبول میکنن، الان آخوند یه استاد دانشگاه که تجارت استدلال بیاریش که قبول نمی کنه. حتما باید یه عالم استدلال خیلی متقنه بعد آدم بحث میکنن. نکته سوم، میگه چرا اینقدر منحرف شدن به لحاظ اجتماعی؟ چرا اینقدر اون زمان شاید مارکسیست خیلی شدن دیگه، الان نمیدونم اینقدر لیبرالیست میشن، نمیدونم میرن سکولاریست میشن. میگه چرا دنبال این مکاتب انحرافی میرن، این گرایش های انحرافی دارن؟ اما این به خاطر این است که آرمان های والا دارن و کسی نمیاد آرمان اینا رو اشباه کنه. حالا زمان شهیدانی مارکسیست خیلی رو بود، مارکسیست خیلی در دقیقه عدالت خواهی داشت. میگه ماها نیومدیم اسلام و عدالت خواهانه عرضه کنیم، اون مارکسیست اومد عدالت خواهی عرضه میکنه، همین ها جذبش میشن. ببینید تمام بدی هاشونو توی یک خوبی میبینه. گفتم جلسه هم یه گفتن که حق و باطل، گفتم شهیدانی حق و باطل چه آمیسته، همین یه گفتن ببینید که دست من حق و باطل آمیسته، توجه میکنه حق و باطل آمیسته شده، یه امر خوبی موجب شده که اینا را پیدا بشه. خب حالا اگر اینجوری شناخت، چجوری ما اینا را هدایت کنیم، چجوری مداوا کنیم، چجوری باشه مواجه بشیم؟ فرمول کلی شهید طهری این است: استفاده از نقاط قوت آنها برای رفع نقاط ضعف. یعنی همون نقطه قوت رو دست بذارید تبدیل کنید به نقطه ضعف رو بزنید. شاید بخوام بلا تاریخ بگم، دکتر شریعتی یه علت که خیلی یه زمانی برد پیدا کرد تو جامعه این بود که از این روش خیلی خوب استفاده میکرد. ببینید دکتر شریعتی میگفت شما عدالت خواهی، اگه عدالت خواهی ما ابوذر داریم، ما علی علیه السلام داریم. یعنی او دنبال عدالت خواهی بود، وقتی مارکس شده بود شریعت کاری که میکرد میان این عدالت‌خواهی رو توی دل خودش نشون میداد. مثلا خیلی وقتا تو توضیح دادنش این مارکسیستی توضیح میداد، این اشکالشه، نقطه ضعف داشته شریعتی. ولی این میدونید شریعتی زمان خودش خیلی موج ایجاد کرد تو فضای مسلمان‌ها، اما علت موج ایجاد کردنش این بودش که میومد همون چیزایی که اینا دلشون میخواست رو تو اسلام بهشون معرفی میکرد، برای همین از خیلی مسلمان‌ها به سمتش رو آوردن. گفتم نقطه ضعف شریعتی بود که چون اسلام شناسی قوی نبود، خیلی وقتا میخواد عدالت دوزی بده مارکسیستی دوزیش میداد، این نقطه ضعفش. اما نقطه قوت این است که افراد رو به جایی که برن سراغ مارکس میبرن سراغ ابوذر، میبرن سراغ از دریال اسلام. منظورم معلومه این یه روش مفیدیه. یعنی شما اگه میخواید بزنید طرف رو، اگه سطح فکرش بالا رفته، ببین مثالی که خود پیامبر مواجه میشه، طرف شک میکنه میگه آی پیامبر من دارم گمراه شدم. حالا میگه چی شد؟ میگه شک کردم. میگه چرا شد ناراحتی؟ شک مقدمه یقین. حالا سوال داره برس. حالا سوال داره من تازه بینم. بعد نفع کردی دور اشکال باید دور آدم بیاد. یعنی با اینجوری مواجه میشی با شک، به شکش میدان میدی که تو شکت میتونه دور دیندار بکنه. یه بار تا شک کردی، ما یه باری که فاملون زنگ زد من، حالا ساله بود اوایل دانشجو بود، زنگ زد که حسین پاش بیا به سر من کافر شده. گفتم آقا این چجور حرف زدنیه؟ رفتیم گفتم هیچ گفت، من به مامانم گفتم به سرش راه نمایی. من به مامانم گفتم مگه خدا خوب نیست؟ خب خوبه. من هر چی خوبه زیادش خوب نیست. خب خدا چرا یکی باشه، چند باشه؟ گفت حالا با یه زبانی، خب این بچه اینو گفته، حالا سری آی کافر شد. من بهش گفتم حدیث خوبش زیادش خوبه، مثلا مامان خود 5 تا داشته باشی؟ نه مامان یکی بسته. گفتم هر چیزی نیست که هر چی خوبش زیادش خوب باشه. حالا بچه گالاش بگی. نکته فهمیدی منظورم چیه؟ یعنی اگه شک کرد نذار سری موضع بگیر. اون وقتی که اشتباهی خیلی از من صدای طلبه ها میان، آقا ما علامه مبلغ نیستیم. خیلی وقتا نمیدونیم. خیلی مهمه وقتی ندونستی راحت بگو نمیدونم، میرم تحقیق میکنم. خیلی وقتا ما پاسخ غلط بگیم به خیال خودمون سر شیر مالیدیم، بعدا میره فکر میکنه، بعدا با خاطر همین پاسخ غلط ما میره بیدیر میشه. یا من از یه استامشنا سوال کردم اینجوری گفت من. اینا جز نکته مهمه. از پس کلیتش اینه. حالا من دیگه نکته دیگه نوشته دارم که بحثتون تمام شد. السلام علیکم. بله گفتم دیگه این مثلا شهیدتری میگه نیا کنید اگر شک داره چون سطح فکرش بالا رفته. شما همین سطح فکر بالا رو بهانه بکن. ببینش مقدم یعنی کن این آرمانگرا تو آرمانشو بهانه بکن. بیا حالا بگو آقا اون ماسید که عدالت نمیده به هست علی عدالت بهش میده. با خود نقطه قوت خودش من یه بار برای یعنی یه بار که چندین بار شروع کردم جای مختلف از جمله با شروع کردم با دختره فامیلمون بحث حجاب مطرح کردن، اینه که بحث حجاب بودن یادم بود. بعدش شروع بحث من این بود به نظر شما با باید آزادیمون چقدر باشه؟ اینا گفتن در حدی که به آزادی دیگران تجاوز نکنیم. گفتم به نظر من نه، باید آزادیمون بی‌نهایت باشه. گفتش نه آقا نمیشه که بی‌نهایت باشه. گفتم من طرفدار دیدم اصلا آزادی همه چی باید آزاد باشه. اصلا آزادیش معنی شهریات دیگه آزادی رو فقط رشد خود من محدود میکنه. با همون بحثای اونجا بحث می‌کردم این طرف چرا بحث حجابه؟ بخاطر که دنبال آزادیه. حالا من میرم آزادی رو میگیرم، میگم من بیشتر از تو طرفدار آزادی، چرا دیگران باید منو محدود کنن؟ بعد بردم سراغ خود، همین بحث خود خودمون، بحث خود واقعی خود کاذب اینا بردن که حالا واقعا خودم باید آزادی رو محدود کنه به دیگران. خب ببین نکتهش این بود، همین روش شهیداری دیگه، او دنبال آزادیه که بعد حجاب شده. همون آزادی رو من بیشتر از تو قائلم. اینجوری رفتم سراغش، بعد به یکشون گفتم، گفتم به نظرت مثلا چی بود؟ گفت من که اومدم با شما بحث کردم با تو ذهنم بود که الان من میرم از آزادی دفاع میکنم، اینم میاد با من آزادی مخالفت میکنه. و اینا تو میگی آزادی بیشتر از اینه که ما میخوایم. تونستم برسونم منظور رو؟ یه روشی ها، اگه این روش رو یاد بگیرید خیلی کاربردیه. هر کسی یه حرف باطلی میزنه یه نکته حقی توش هست، بگردید و نکته قوت رو شناسایی کنید، با همون نکته قوت بزنیدش. السلام علیکم و رحمت بله دیگه اونو همش یک ما می‌خوایم تدریس کنیم، یه گفتن اینجا باید می‌گفتیم، یه گفتن جای دیگه، بعد بچه هم نمی‌تونن اینو بخونن. یک کتاب کتاب می‌خوایم بگیم علی شاخ اون شاخ می‌شد.
حالا 0 0
85 جواب داد.
شما
اینجور میگن
باشه کجا تایید کنم
من قومه خود خود